سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان حاضران در فضای مجازی، از اینکه جلسه با تأخیر شروع میشه، انشاءالله که ما رو میبخشید. بحثمون بحث تفسیر سوره مبارکه حشر هست، گفتار نهم و دهم. من طبق معمول یک مقدمه خدمتتون عرض میکنم و امیدوارم که در بخش دوم به سوالات شما مطابق جلسه قبل بپردازیم. باز اگه راجع به روش جلسه هم پیشنهادی نکته‌ای داشتید بنویسید که اون رو انشالله در جلسات بعدی مد نظر قرار بدیم و امیدوارم این بخشی که به خاطر مشکل فنی به هر حال از وقتمون رفت، در پایان جلسه اگه سوالاتی داشتید جبران بکنیم انشاءالله. خب در جلسه اول اگه خاطرتون باشه مطلب نظری که مطرح شد و چارچوب مفهومی و نظری که مطرح شد این بود که انسان یک رونده، یک موجود متحرک و سالک هست و به همین شکل جامعه انسانی هم جامعه‌ای هست که اگر زنده باشه در حال حرکت هست، در حال سلوک هست. فرد سالک، جامعه سالک، خانواده سالک، تمدن سالک، یعنی تمدن رونده در حال حرکت، اموری رو باید انجام بده و اموری رو هم نباید انجام بده. در اون جلسه گفتیم که همه این امور ایجابی و سلبی بر اساس بحث توحید بر محور عبودیت خدا و اجتناب از غیر خدا تعریف میشه که خدای متعال فرمود: ولقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که خود این آیه در آثار مقام معظم رهبری، چه آثار پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، از فراوانی خیلی بالایی برخوردار هست. ان اعبدوا الله یعنی خدا رو عبادت بکنید، اجتنبوا الطاغوت یعنی از طاغوت ها اجتناب بکنید. اگر خدا رو اطاعت کنیم، عبادت کنیم، گفتیم ملازم با اطاعت، اطاعت هم ملازم با معرفت. خدای متعال سرپرستی ما رو به عهده میگیره و ما رو از ظلمات خارج میکنه، وارد نور میکنه، در حالی که در جریان طاغوت ها برعکس هست. طاغوت ها در اثر اطاعتی که مردم از اونها میکنن انسان ها رو از نور خارج میکنن و وارد ظلمات میکنن. خب حالا در گفتار نهم و دهم تفسیر سوره مبارکه حشر بحثی که مطرح میشه مربوط میشه به حوزه خداشناسی و اینکه ما چگونه با عبادت خدا و اطاعت خدا و معرفت خدا جریان حرکت خودمون به سمت مقصد رو که فوز و فلاح هست به نحو صحیحی بپیمایی. اینها آیات پایانی سوره مبارک حشر هست. خب فضائل بسیار زیادی برای این آیات پایانی سوره مبارک حشر ذکر شده و تقریبا میتونیم بگیم که از آیه 21 سوره مبارک حشر تا پایان این سوره اینها یک سیاق رو تشکیل میدن. آیه 21 در گفتار هشتم مطرح شده و البته خوب بود که در این جلسه گفتار هشتم هم اضافه می شد، یعنی گفتار هشتم، نهم، دهم، این سه تا گفتار در واقع به هم پیوسته هست، چون که آیه 21 تا پایان سوره یک سیاق رو تشکیل میده. در آیه 21 مطلبی که ذکر میشه این هست که خدای متعال پیرو به بحث ها و آیات قبل از آیه 21 اون جنبندی که اتفاق میفته این هست که این نکته رو به ما میفرماید که راه سعادت انسان ها، راه رسیدن به فوز و فلاح، ایمان به خدا و عمل صالح هست. اگر آیه 20 رو ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه حشر، آیه 20 به این ترتیب هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. می فرماید که اصحاب آتش و اصحاب بهشت مساوی نیستند. مثل این که یه میکروفونی روشن هست و یه مقدار صدا تولید میشه. بله عزیزان کنترل کنن ببینن چه میکروفونی هست، اون میکروفون بسته بشه. بعد اونجا داره که در پایان آیه 20 اصحاب الجنه هم الفائزون، اهل بهشت اونها رستگارانند. انسان فائز و جامعه فائز و گروه فائز و ملت فائز و رستگار اون ملتی هستند که به مقصد میرسند، مقصد که بحث لقاء الهی هست. بعد در قالب یک تمثیلی خدای متعال راه فوز و فلاح رو به ما نشون میده. اون این هست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من در حدی که بتونه آیات بعد رو برای ما روشن بکنه یه اشاره مختصری به این آیه میکنم. خدای متعال میفرماید که ما این قرآن رو به فرض محال، لو امتناعیه هست، اگر به فرض محال ما این قرآن رو بر کوه فرو میفرستادیم، میدیدی که اون کوه خاشع شده، فروتن شده و بلکه متصدع شده، از هم فرو پاشیده است، من خشیت الله، از عظمت خدا، از خشیت خدا. یه فرقی وجود داره بین خشیت با تواضع و بین خشیت با خوف که حالا در همین گفتار نهم هم یه اشاره مختصری بهش شده. در تواضع گفته میشه که فقط جسم ما در برابر موجود دیگر متواضع میشه، اما در خشیت علاوه بر جسم انسان قلب انسان هم متواضع میشه. و همینطور یه فرقی وجود داره بین خشیت و خوف. خوف جاییه که انسان از به خاطر گناهی که کرده، به خاطر خطایی که کرده میترسه، ولی خشیت نه، به خاطر عظمت طرف مقابل ما میترسیم. البته یه احتمالی هم حضرت آقا دادن که شاید هم بگیم خوف مثلا اهم از خشیت هست، فرمودن احتیاج به تحقیق بیشتری داره. به هر حال اینجا بحث خشیت خدا مطرح میشه، بحث خشیت خدا، یعنی اگر انسان میخواهد به مقصد برسد و جامعه انسانی میخواد به مقصد برسه، راهش خشیت از خدا هست و شما هم این خشیت خدا را اگه بخواید بگیرید از قرآن باید بگیرید. چرا؟ چون که قرآن این ویژگی رو به موجودی که بر او نازل بشود میتواند بدهد و منتقل بکند. ایمان به خدا نتیجهش میشه خشیت از خدا، خشیت از خدا در اثر ذکر خدا حاصل میشه، ذکر خدا در اثر تقوای از خدا مجدداً تقوا خشیت رو تولید میکنه، خشیت ذکر، تقوا ازدیاد ایمان. به همین ترتیب این چرخه در واقع میچرخه. حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه که این خدایی که ما با یاد او میتوانیم از شر طاغوت‌ها خلاص بشیم و در مسیر فوز و فلاح قرار بگیریم، این خدا چگونه خدایی هست؟ این آیات بعدی این خدا رو برای ما معرفی میکنه، اون هم با اسماء حسنای الهی که در گفتار دهمی توضیحی داده شده. آیات رو ملاحظه بفرمایید، من فقط نکات مهم رو یه اشاره میکنم، جاهایی که احتیاج به یک دقتی داره. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو، اگه دقت بفرمایید هم در آیه 22 این لا اله الا هو تکرار شده، هو الله الذي لا اله الا هو، هم در آیه 23 این جمله تکرار شده، هو الله الذي لا اله الا هو. یه دلیلی داره که این دلیل رو در ادامه اشاره خواهیم کرد. پس یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا هو الله الذي لا اله الا هو در آغاز آیه 22 و در آغاز آیه 23 تکرار شده، با اینکه در هر دو تا آیه داره اسما و صفات خدای متعال بیان میشه. بعد در ادامه داره که الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یک نکته ای رو اینجا خدمتون عرض میکنم و اون این که در مجموع در کل قرآن کریم با کلمه الله از 144 اسم و صفت برای خدای متعال یاد شده که از این 144 اسم یکیش که الله، از اون 143 اسم دیگه 10 موردش به شکل غیر مستقیمه، یعنی صراحت نداره، ولی 133 مورد صراحت داره. اونهایی که میگیم غیر صریحه، مثلا به خدا میگیم خدا، یکی از اوصافش اینه که حافظه. این حافظ رو از جمله انا له لحافظون گرفتن مفسرین محترم، یعنی از فرازی که در قرآن کریم آمده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یا مثلا میگیم خدا وارث هست، این از فراز نحن الوارثون گرفته شده. یا مثلا خدا کاتب هست، این از انا له کاتبون گرفته شده. اگه خواستید این بحث رو پیگیری بکنید میتونید مراجعه بکنید به دایرة المعارف قرآن کریم، مدخل اسما و صفات خدای متعال. اما بعضی از آیات هست که اینها و بعضی از سوره ها هست که اینها مشهور به بحث اسما و صفات خدا هست. یکی 6 آیه اول سوره حدید هست که اونها هم خیلی مهمه، یکی خود سوره توحید هست، یکی هم همین آیات پایانی سوره مبارک حشر. خب من یک توضیح مختصری راجع به اسما و صفاتی که در اینجا اومده خدمتون عرض میکنم. در کل در باب خدا یک بار از ذات خدا میشود صحبت کرد، یک بار از صفات خدا و یک بار هم از افعال خدا. یه صوت باز هست، بی زحمت اگر دقت بکنید که دستتون به میکروفون نخوره که باز بشه و یا دوربین که خب مشکلاتی رو درست میکنه. از ذات خدا ما نمیتوانیم سخن بگوییم چون اساساً ذات خدا رو درک نمیکنیم، اما از صفات خدا و افعال خدا طبیعتاً میتونیم صحبت بکنیم. اینجا بحثی که در مقدمه این گفتار نهم در واقع مطرح شده بحث رابطه ذکر با آیات قبل از این هست. چند تا احتمال داده شده، دو تا احتمال اینجا ذکر شده. یه احتمال این هست که چون در آیات قبل مثل همون آیه نزول قرآن بر کوه که عرض کردم، اونجا صحبت از ذکر الهی و خشیت الهی شده بود، اینجا خدای متعال در واقع به ما میگه که انسان مؤمن در برابر انسان کافر و منافق کسیه که خدا رو به این اسامی بشناسه، به این صفات در واقع خدا رو بشناسه. یه احتمال دیگه همین هست که در واقع اینجا خدای متعال میخواهد به ما بگوید که اگر میخواهیم به خشیت برسیم، از طریق این اسما میتونیم به این خشیت برسیم. در صفحه 215 خلاصه این دوتا دیدگاه مطرح شده، عبارت اینه: پس ما دو احتمال در باب مناسبت این آیات با آیات قبل رو فرمودن عرض میکنیم. یکی به مناسبت ذکر، که چون باید ذاکر خدا باشیم، ذاکر به این اسما باید باشیم، این باعث میشه ما پیوسته یاد خدا باشیم. یکی هم به مناسبت خشیت، که چون بایستی از خدای متعال خشیت داشته باشیم، باید بدونیم که خدای متعال متصف به این صفات هست و از این جهت باید نسبت به او ما خشیت داشته باشیم. خب پس به هر حال هدف، یکی از اهداف این آیات این هست که ما رو پیوسته ذاکر خدا نگه داره و انسانی که ذاکر خدا هست ایمانش تقویت میشه، چون ایمان یک پدیده‌ایه که ما باید اون رو حفظ بکنیم. اینطور نیست که خود به خود حفظ بشه ایمان. انسانی که ایمان میاره، مؤمن میشه، باید حواسش باشه که این ایمان خودش رو نه تنها حفظ بکنه، بلکه زیاد هم بکنه، افزایش هم بده. این یکی از طرقش همین بحث ذکر خدا هست. خب اولین صفتی که اینجا برای خدای متعال مطرح شده صفت وحدانیت هست. هو الله الذي لا اله الا هو، خدا کسی است که معبودی جز او نیست. در واقع اینجا تفاوت انسان مؤمن از مشرک روشن میشه. مشرکین هم خدا رو قبول داشتن، اما غیر از خدا معبودهای دیگر رو هم قبول داشتن، در حالی که انسان مؤمن کسیه که جز خدا هیچ معبود دیگری رو به رسمیت نمیشناسه. اون وقت این یک پیامدهایی داره، یعنی اگر انسان موحد خالص شد، مؤمن خالص شد، جز خدا معبود دیگری رو به رسمیت نشناخت، این باعث میشه که ابعاد متفاوت و متنوع توحید در زندگی او متجلی بشه. در صفحه 217 به ابعاد مختلف توحید اشاره شده. در جلسه قبل هم عرض کردم توحید یعنی یکی ساختن، یعنی ما اراده خودمون، امیال خودمون، حب و بغض خودمون رو همسو کنیم، همجهت کنیم با اراده خدای متعال. خدا واحد است، احد است، واحد است، معبودی جز او نیست. پس هرچه او میپسندد ما میپسندیم و هرچه او نمیپسندد ما هم نمیپسندیم. وقتی این ابعادی پیدا میکنه، هم ابعاد روحی داره، هم ابعاد اخلاقی داره، هم ابعاد اجتماعی داره، هم ابعاد سیاسی داره، هم ابعاد اقتصادی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد خانوادگی داره، ابعاد فوق‌العاده متنوعی داره. ابعاد سازنده داره و ابعاد ویرانگر به اصطلاح. ابعاد سازنده یعنی اون کارهایی که ما باید انجام بدیم، همون بحث ان عبد الله. ابعاد ویرانگر یعنی اون بخشی که ما از طاغوت‌ها باید اجتناب بکنیم. بنابراین اگر کسی به وحدانیت خدا رسید، این به یک ساماندهی جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خودش میرسه و همینطور دیگر ابعاد مدیریتی، امنیتی، نظامی و چه و چه، که کلن سامانه و سازمان زندگی چون این جوامعی در سطح فردی و اجتماعی و تمدنی متفاوت میشه از اون شکل و قواره و سامان زندگی جوامع غیر توحیدی. خب این خیلی مختصر به صفت اول. صفت دومی که اینجا توضیح داده شده عالم الغیب و شهاده هست. خدا عالم به آشکار و پنهان است. غیب امور پنهانی، شهادت امور آشکار هست. اینجا برای غیب و شهود مراتبی ذکر شده. اولین مرتبه امور محسوس همین اموریه که ما با حواس پنجگانه اونها رو لمس میکنیم، درک میکنیم و میبینیم، که اگر کسی مثلا یکی از حواس پنجگانه رو نداشت از همون جهت فاقد حس میشه. میگه من فقط حسن فقط علمن. مثلا کسی که از نعمت فرض کن چشم برخوردار نباشه خب نمیبینه پدیده ها رو. کسی که از نعمت گوش برخوردار نباشه یه سری از یعنی صداها رو دیگه نمیشنوه. این مرتبه‌ایه که ما انسان‌ها خوب داریم این رو. مرتبه دوم از اموری که ما اونها رو میابیم در نزد خودمون مربوط میشه به مرحله خیال آدمی، یعنی اون چیزهایی رو که ما قبلا دیدیم و الان در حافظه ما حضور داره، ما به اینها هم علم حضوری داریم. مرتبه سوم اون مرتبه‌ای هست که عقل ما درک میکنه. برای یک پدیده هایی هم ما با عقل خودمون استدلال میکنیم. مثلا اصل وجود خدا رو یعنی بودن خدا رو با برهان عقلی برای خودمون اثبات میکنیم. مثلا میگیم ما یه روزی بوده که نبودیم، یه روزی هم خواهد رسید که نباشیم. خب پس ما نبودیم، ما رو بعد به وجود آورده باشه یک خالقی. اون خالق خدا هست. چون اگر برسیم مثلا فرض کن به پدر مادر، دوباره بحث اینه که پدر و مادر رو چه کسی آفریده و همینطور باید برسیم به یک واجب الوجود مثلا. اما دسته چهارم از امور که در اینجا توضیح داده شده اون بحث خود ذات پروردگار هست و غیب‌هایی هست که انسان نمیتونه اونها رو درک بکنه. لذا فرمود که عالم الغیب و شهاده، این که با الف و لام آمده عالم الغیب، این الف و لام الف و لام استغراق هست و شامل همه امور غیبی میشه و بر همه امور غیبی جز خدای متعال عالم نیست. اون کسی که بر همه غیب ها عالم هست او خدای متعال هست. اینجا به آیه 26 سوره جن و همینطور بخشی از آیه 27 سوره جن هم استناد شده که خدای متعال می‌فرماید عالم الغیب، خدا عالم امور نهان است. فلا یظهر علی غیبه احدا، غیب خودش رو خدا بر هیچ کس ظاهر نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر بر اون فرستاده‌ای که خودش بپسندد. بنابراین اگر انبیا و ائمه علیهم السلام از امور غیب به شکل نسبی البته مطلع باشن، خدا اونها رو مطلع کرده. پس غیب اصالتاً و به ذات در اختیار خدای متعال هست. اگر در اختیار بشری بخواد قرار بگیره فقط از ناحیه خدا این امکان وجود داره. این هم صفت دومی که اینجا بیان شد. حال بعد اشاره خواهیم کرد که هر کدوم از این اوصاف رو که ما درباره خدا بشناسیم اینا تأثیراتی بر روی زندگی فردی و اجتماعی ما میگذارن. صفت سوم و چهارم از صفات خدا رحمان و رحیم هست. رحمان و رحیم رو جلسه گذشته هم توضیح دادیم، لذا مختصر ازش عبور میکنیم. رحمان یعنی دارنده رحمت همگانی. خدا تا این دنیا هست بر همه موجودات مهربان است. رحمت شامل همه موجودات می شود. رحمت همگانی است. خدا همونطوری که به مؤمنان رزق و روزی می دهد به کافران هم رزق و روزی می دهد. همطور که به انسانها رزق و روزی می ده به حیوانات و موجودات دیگه هم رزق و روزی می دهد. اما رحیم یعنی دارنده رحمت همیشگی در دنیا و آخرت بر اساس استحقاق. در رحمان بحث استحقاق مطرح نیست، چون ما که از خدا طلبی نداشتیم، خدا ما رو آفریده، این لطف خدا بوده. بعد از اینکه آفرید، الان هم نیازمندی های زندگی ما رو در اختیار ما قرار میده، منتها این دایرهش دایره دنیاست. اگر کسی اومد از ظرفیت رحمانی خدا استفاده کرد، ایمان آورد، شاکر خدای متعال شد، از نعمتهای خدا در راه درست استفاده کرد، اینجا استحقاق پیدا میکنه که از رحیمیت خدا هم استفاده بکنه. این رحیمیت خدا دایره گستردگیش دیگه فقط دنیا نیست، بلکه شامل آخرت هم میشه. در آخرت فرد مستحق بهشت میشود. لذا فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم رو اگه بخوایم درست و دقیق معنا بکنیم، یعنی باید بگیم به نام خدای دارنده رحمت همگانی، که البته همیشگی نیست، و خدای دارنده رحمت همیشگی در دنیا و آخرت بر اساس استحقاق. این هم تفاوتی که بین رحمان و رحیم وجود داره و توصیه‌ای که اینجا شده و اون این که ما تلاش بکنیم با عمل به دستورات خدای متعال علاوه بر رحمانیت خدای متعال از رحیمیت او هم بهره‌مند بشیم. خب وصف پنجمی که بیان شده برای خدا الملک هست. ملک ما تو فارسی میگیم پادشاه، یعنی حاکم و فرمان روای مطلق بر سراسر عالم خداست. این فرمان روایی مخصوص خدا هست. در سوره ناس هم این تعبیر فرمودن که آمده، اونجا میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی همطوری که ما رب الناسی غیر از خدا نداریم، اله الناسی غیر از خدا نداریم، ملک الناسی هم غیر خدا نداریم. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه که پس این کسانی که مدعی فرمان روایی بر انسانها هستن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینجا فرمودن که اینها دو گروه هستن. اگر کسی فرمان رواییش رو از خدا گرفته باشه، یعنی در فرمان روایی انسان اگر در طول فرمان روایی خدا باشه، این دیگه میشود الهی. اما اگر کسی فرمان رواییش در عرض فرمان روایی خدا باشه، اون میشه طاغوتی و شیطانی. لذا اینجا یه تعبیر خیلی مهم میدارن در همین صفحه 224، فرمودن که ماها که علی الظاهر در مسئولیت‌های حکومتی این مملکت قرار گرفته ایم، از شخص شخیص امام امت که خدای متعال وجود او را برای امت اسلامی انشاءالله محفوظ و تندرست بدارد، چون این درس تفسیر زمانی گفته شده که حضرت امام در قید حیات بودن، تا همه ماها هیچ ادعای فرمان روایی بر مردم نداریم. بعد فرمودن پس در جامعه اسلامی بنابر نظریه حکومتی اسلامی چیزی به نام ملک یا عنصری با سمت فرمان روایی و حکم روایی وجود ندارد. انسان ها تنها ممکن است بر اثر تلاش و زحمت خودشان متصل به صفات الهی بشوند و رشحاتی از این صفات را در خود قرار بدهند و به وجود بیاورند. پس اگر کسی بل استقلال مدعی فرمان روایی باشه، این طاغوته و باید کنار گذاشته بشه. اما برای انبیا ائمه علیهم السلام و در عصر غیبت فقهای جامع شرایط، از ناحیه خدای متعال اختیاراتی در عرصه هدایت جامعه و رهبری جامعه تفویض شده. صفت سومی که ششمی که آمده القدوس هست. حالا این نکته بسیار مهمیه که چرا پس از الملک القدوس آورده خدای متعال. فرمودن یه دلیلش این هست که در واقع در فرمان روایی های انسانی و غیر الهی معمولا ملوکیت و فرمان روایی با نقصهایی و ضعفهایی همراه میشه، مخصوصا با ظلم از سوی طاغوتها همراه میشه. اما خدای متعال در حالی که فرمان روای مطلق هست، این فرمان روایی او قدوس است. بسیار مقدس و بسیار منزهه، یعنی خدای متعال یک ذره شائبه ضعف و نقص درش نیست، هیچ ظلمی به بندگان نمی کند، هیچ خلاف عدالتی از او سر نمی زند. همینجا یک مقایسه ای هم کردن بین اون انسان هایی که از طاغوت ها اطاعت می کنند و در واقع طاغوت ها رو عبادت می کنند و اونهایی که خدا رو اطاعت می کنند و خدا رو عبادت می کنند، و اشاره فرمودن که خدایی که ما عبادت می کنیم یه خدای قدوس هست، یعنی بسیار مقدس، بسیار منزه و پاک و طاهر از همه عیوب، نواقص و ضعف‌ها، یه همچین خدایی رو ما داریم عبادت می‌کنیم. صفت هفتم السلام هست. السلام که ما در مراودات روزانه خودمون هم به هم دیگه وقتی می‌رسیم از سلام استفاده می‌کنیم، به هم دیگه می‌گیم سلام علیکم، که خودش یک فراز قرآنی هست، و یا در بهشت داره که تحیتهم فیها سلام، اونجا که مؤمنان به یکدیگر میرسن تحیتشون به همدیگه سلام هست. سلام به این معناست که شما به طرف مقابل اعلام میکنید که از ناحیه من هیچ ضرری به شما نمیرسه. وقتی که اسم خدای متعال سلام هست، یعنی اینکه از ناحیه خدای متعال هیچ ضرری به بندگان نمیرسه، بلکه خدای متعال با سلامت با بندگان خودش مواجه میشه. خدای متعال با انسانها قصد دعوا نداره، خدا رحمانه، رحمت خدا برای همه انسانها و غیر انسانها هست، در این دنیا رحمت خدا شامل همه موجودات میشه. اگر ضرری به انسان میرسه از ناحیه خود انسانه، ما با عملکرد خودمون هست که خودمون به خودمون آسیب میزنیم، با دور شدن از دستورات خدا هست که به خودمون آسیب میزنیم. اما اگر ما الهی بیندیشیم، به دستورات خدا عمل بکنیم، ما موحد باشیم، ما تابع ملک قدوس باشیم، او سلام است. نه تنها سلام است بلکه مؤمن است. ویژگی هشتم مؤمن است یعنی چی؟ یعنی امنیت بخشه. خدا سرچشمه امنیت است. در واقع اینجا نظریه اسلامی امنیت قابل استخراج هست، چون اون کسی که مالک یوم الدین هست خداست، اون کسی که ما رو میتونه از عذاب نجات بده خداست، و البته این لازمش باز خود ما هستیم که به دستورات خدا عمل بکنیم. اگر ما طبق نسخه خدای متعال عمل بکنیم، طبق نسخه قرآن کریم و رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین علیه السلام عمل بکنیم، به امنیت میرسیم. و ویژگی نهم، اسم نهم، صفت نهمی که اینجا برای خدای متعال مطرح شده، مهیمن بودن هست. یعنی خدای متعال بر همه عالم مسلط هست. در عالم کسی و چیزی نیست که بتونه بر قدرت خدا فائق بیاد. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، همه چیز آفرینش از زمین گرفته تا آسمان ها همه در دست قدرت خدا هست. و لذا اگر این رو انسان متوجه بشه که همه قدرت عالم دست خدا هست، خب تابع خدای متعال میشه دیگه، خیالش راحت میشه. تأثیرات روانی این خداشناسی بر انسان عزت انسان هست. اینجا تعبیر بسیار زیبایی فرمودن در صفحه 228 که انسان وقتی این قدرت رو میفهمه و میشناسه، عبودیت این قدرت برای انسان آسان میشه. پس میبینید که ما مؤمنین به الله انسان رو عزیز کردیم. چرا؟ چون اگه ما گفتیم که ما بنده خیر مطلقیم، ما زیبایی مطلق رو ستایش میکنیم، کرم مطلق رو ستایش میکنیم، قدرت مطلق، خیر مطلق، حسن مطلق و رحمت مطلق رو ستایش میکنیم، و وقتی ما یه همچین موجودی رو ستایش میکنیم، در حقیقت ما جایگاه رفیع برای خود انسان قائل شدیم. و حقیقت آفرینش هم چیزی جز این نیست که ما بنده خدا باشیم. بعد رسیدن به ویژگی دهم که العزیز هست. العزیز ادامه در واقع همین اوصاف قبلی هست، چون عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، یعنی کسی که بر همه چی میتونه پیروز بشه ولی هیچ کس بر او نمیتونه پیروز بشه، که سوره حشر هم با تعبیر عزیز حکیم شروع شده بود، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همه عالم تسبیح خدا رو میگوین، همه اون چه در آسمان ها و زمین هستن تسبیح خدا رو میگوین. پس تو ای انسان، تو چرا تسبیح خدا نمیگویی؟ خدایی که هم عزیز است، قدرتی است که هیچ کس بر او پیروز نمیشود، و هم حکیم است، از این قدرت خودش سوء استفاده نمی کنه، ظلم نمی کنه با این قدرت خودش، بلکه این قدرت خودش رو در مسیر سنجیده و درست و عادلانه به کار می بره. غالبون علا امره در آیه دیگری خدای متعال فرموده که خدا هرچی رو که بخواد همون اتفاق می افته و غیر از اون اتفاقی نمی افته. و این البته از طریق قوانینی هست که خدای متعال بر عالم قرار داده. ویژگی 11 جبار بودن خدا هست. در جبار بودن دو تا معنا رو ذکر کردن، یکی این که جبران میکنه شکستگی ها رو، ترمیم میکنه اگر جسم و جان انسان دچار آسیب بشه، و البته این طبق حساب و کتابی هست، طبق قانون الهی هست. و یا این که به همون معنای جباری که ما تو فارسی هم به کار میبریم باشه، یعنی متصرف نیرومند و قاطع و قوی. در واقع خدای متعال به این معنا میتونه جبار باشه. در واقع جباریت برای انسانها بده. چرا؟ چون که انسان باید بنده خدا باشه، اما برای خدا اشکالی نداره چون صفت خدا هست، مثل متکبر که ویژگی 12 فقط خدا میتونه متکبر باشه، یعنی بزرگی رو به خودش نسبت بده. هیچ انسانی نمیتونه بزرگی رو به خودش نسبت بده، چون به واقع بزرگ نیست انسان. انسان هر چقدرم که بزرگ باشه بنده خدا باید باشه، بزرگی شأن خدا هست. پس همطور که جبار شأن خدا هست، متکبر هم شأن خدا هست. هیچ انسانی در هیچ سطحی حق نداره ادعای جباریت و متکبر بودن بکنه. پس اینها هم اوصاف ویژه خدای متعال هست. بعد از این 12 ویژگی در پایان آیه شما میبینید که خدای متعال فرموده است که سبحان الله عما یشرکون. پاک و منزه است خدای متعال از آنچه که مشرکان به خدا شرک می‌ورزند. این به چه معناست؟ به این معنا، یعنی اگر این اوصافی رو که گفتیم، این 12 تا ویژگی رو که گفتیم، انسانی مدعی بشود به شکل استقلالی، یه انسانی بیاد بگه که من کاری به این حرفا ندارم، من ملکم، من قدوسم، من سلامم، من مؤمنم، این میشه مشرک، چون غیر از خدا هیچ کس این صفات رو نداره. این صفات اختصاصی خدای متعال هست. پس به این خاطر میگه سبحان الله عما یشرکون. این ادعاهایی که انسانها میکنن در زمینه این صفات همه باعث شرک میشه. اینجا در صفحه 233 اواسط صفحه خیلی برداشته مهمی از این بحث شده که من این تیکه رو براتون میخونم، خیلی مطلب مهمیه. حضرت آقا فرمودن که بعضی وقتا ما یه جوری هستیم که اگه یه کسی یه اشکالی به ما بگیره ناراحت میشیم. فرمودن این ادعای قدوسیته به همین راحت، و کسی که چون این واکنشی نشون بده در واقع مدعی قدوسیت شده، در حالی که تنها موجوده قدوس خدای متعال هست دیگه، قدوس مطلق خدای متعال هست. بنده اگر چنانچه خودم را آدم بسیار منزهی بدانم و تا یک عیبی برای من ذکر کردند، فوراً اوقاتم تلخ بشود و عصبانی بشوم. این ادعای قدوسیت است. آیا باید به این زبان بگویم که بنده قدوسم؟ نه، یعنی طرف در زبانم مدعی نیست، ولی تا یه ایرادی بهش میگیرن برافروخته میشه. نه، همین که خیلی از انسانها و افرادی، حالا ایشون تواضع فرمودن از قبیل بنده، به مجردی که کوچکترین عیبشان را بگوین براشفته میشوند و ناراحت میشوند. مثلا اینجوری میگن: آقا جسارت کردی، آقا میبینید که بنده مثلا اهل چه مقاماتی هستم، باز هم از این حرف ها میزنید. این ادعای قدوسیت است. اغلب انسان ها هم این را دارند. تا جلوی پای من بلند نشدی به من بر میخورد. چرا؟ پیداست مقام بنده اینقدر بالاست و اینقدر منزه و پاکم که شما انسان ها باید در مقابل بنده بلند شوید. یک چنین ادعایی در ذهن من و در دل من وجود دارد، ولی به زبان نیاورم اگر بدم آمد. بعد فرمودن البته بنده بدم نمی آید، جلوی پای من بلند نشوید. بذار می فرماید: سبحان الله اما یشرکون، شریک برای خدا قائل نشوید و شریک نورزید برای خدا. این صفات مخصوص پروردگاره. بعد فرمودن که دلیل این که در آیه اول و دوم اون تعبیر الله لا اله الا هو تکرار شد و در آیه بعدی این مطلب تکرار نشده همین هست. یه بار دیگه اگه یادتون باشه اول جلسه گفتم یه سوالیه که چرا تعبیر هو الله الذی لا اله الا هو هم در اول آیه 22 تکرار شده هم در اول آیه 23. حضرت آقا تحلیلشون اینه که این به خاطر اینه که این صفات رو بعضی وقتا انسان‌ها مدعی میشن، در حالی که اون صفاتی که در آیه پایانی آمده، یعنی در آیه 24 آمده، اونا رو آدم ها مدعی نمیشن. صفاتی که الان خدمتتون مختصر عرض میکنم: هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. یکی از ویژگی های این سوره اینه که سوره با همون چیزی تمام میشه که شروع شده بود، یعنی شروع سوره هم با بحث سبح لله ما فی السماوات والارض و بحث عزیز و حکیم بود، پایان سوره هم با همین تعبیر هست، یعنی فرموده که یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. خب صفت 13، 14، 15 برای خدا اینه: خالق است، باره است، مصور است. خالقه یعنی چی؟ نکته مهمی که در خالق وجود داره اینه که کسی خالق است که در خلقت خودش خلاقیت داره، اندازه‌گیری داره، محاسبه داره، پیشبینی داره، یعنی خلقتش از روی تصادف نیست. اینجا یه بحث سیستمی حاکمه، تقدیر داره، اندازه‌گیری داره، محاسبه داره. خدا اینجور خالقی هست، خالق تصادفی نیست. باره است یعنی چی؟ یعنی هرچه خدا می آفریند نو است. خدا از روی الگوی دیگری تقلید نمی کنه، از روی دست کسی تقلید نمی کنه. هرچه خدا خلق می کنه نوآورانه هست، قبلش وجود نداشته. و خدا صورت بخشه، خدا هست که به هر موجودی صورت بخشی میکنه. صورت بخشی فقط شکل نیست، فقط شکل ظاهر نیست، بلکه کل ترکیب فرد هست. که اینجا یکی از آیات زیبایی که بهش استناد شده آیه 4 سوره قیامت هست، که وقتی مشرکان تعجب میکردن که خدا چگونه ما رو در روز قیامت ممکنه که مجدداً زنده بکنه، اونجا خدای متعال میفرماید: بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ما نه تنها اونها رو زنده میکنیم، بلکه حتی سر انگشت هر فرد رو هم به همون شکلی که در دنیا بوده مجددن می آفرینیم. خب این البته از معجزات قرآن هست. در صدر اسلام افراد نمیدونستن که از سر انگشت هر کسی با دیگری فرق داره دیگه، اما این رو خب علم امروز کشف کرده. خدای متعال اون زمان میگه که ما دقیق همونی که بودید شما رو دوباره خلق میکنیم. این 15 تا اسم که و صفت که اینجا برای خدا مطرح شد، خب وقتی ما یه همچین خدایی رو یاد بیاوریم، هیچ موقع نمیریم سراغ طاغوت‌ها، هیچ موقع نمیریم سراغ خدا. چرا؟ برای اینکه این خدا قدرت مطلقه، علم مطلقه، همه اوصاف کمالی رو داره و ما هرچه که بخواهیم اینجا هست. خدا از ما حمایت مطلق میتونه بکنه، خدا حمایتی از ما میتونه بکنه که دیگر قدرت‌ها نمیتونن اون حمایت رو داشته باشن. خب این تأثیراتی که داره که حالا باید در اون کتاب طرح کلی، البته مفصل‌تر اینها در جلسات مستقلی بحث شده. اینجا یک بحثی دارم که این بحث به نظرم بحث مهمیه و اون اینه که چرا آیه تعبیر فرموده که ولله الاسماء الحسنا. این اسماء حسنا چیه؟ حسنا مستحضر هستید، یعنی نیکوترین نام ها، نه نام های نیک. نام نیک برای خدا نباید بگیم، باید بگیم نیکوترین نام ها برای خدا هست، زیباترین اوصاف برای خدا هست. اینجا یه تحلیل خیلی مهم و راهبردی و زیبایی صورت گرفته و اون اینه که وقتی ما از صفات سخن میگیم، بعضی از صفات صفات خوب هست ولی ملازم با ماده و محدودیت و جسم هست. مثلا ما به انسان میگیم شجاع، به انسان میگیم پرزور. شجاعت و پرزور بودن با جسمانیت انسان ملازمه داره. این جور صفات رو ما برای خدا نمیتونیم به کار ببریم. به خدا میگیم قادر است، قدرت مطلق هست، هیچ محدودیتی در قدرت او وجود نداره. لذا به این تعبیره که میگه لله الاسماء الحسنا، نیکوترین اسامی و صفات برای خدا هست. نباید بگیم که صفات نیک برای خدا هست، نه، صفت رو به صرف اینکه نیک باشه به خدا نمیتونیم استناد بدیم. وقتی به خدا میتونیم استناد بدیم که نیکوترین باشد، یعنی ملازم با محدودیت نباشه، چون اگر ملازم با محدودیت شد نقص میشه برای خدای متعال. در صفحه 242 ملاحظه بفرمایید، فرمودن که حالا صفات حسنا یعنی چه؟ یعنی بهترین صفات ها. بعضی از صفات هستند که صفت خوبند اما بهترین صفات ها نیستند، که همین مثال زدن به شجاعت و پرزور بودن که خدمتتون عرض کردن. در مثال علم این بحث رو بیشتر توضیح دادن. مثلا ما به انسان میگیم عالم، به خدا هم میگیم عالم. فرق داره اینجا علمی که در مورد انسان به کار میبریم با علمی که در مورد خدا به کار میبریم. انسان عالمه، این علمش مرتبط هست با ذهنش و با مسائل مادی وجودش. انسان علمش رو کسب میکنه با بهره‌گیری از ابزارهای مادی و غیر مادی، در حالی که در مورد خدای متعال اینجور نیست. وقتی میگوییم خدا عالم است، یعنی خدا احاطه علمی و احاطه حضوری بر اشیا دارد. اما آیا از طریق چشم، یعنی مثل انسان؟ نه. آیا از طریق حواس خمسه؟ نه. با ابزار مادی؟ ابدا. به چه وسیله؟ ما نمیدانیم، یعنی جزئیاتش را نمیدانیم. اجمالا علم الهی به اشیا غیر از نوع علم انسان به اشیا است، اما علم است. خب پس این نکته رو هم متوجه شدیم در فرمایش ایشون. در مورد قدرت هم باز همین مثال زدن، فرمودن قدرت در انسان یعنی منشأ فعل شدن. اما در مورد خدای متعال اینجوری نیست. در مورد خدای متعال مطلق توانایی هست، به گونه ای که میگیم وقتی خدا اراده کند که چیزی به وجود بیاید، آن شی به وجود می آید. خب این اوصافی رو که اینجا مطرح شد، گفتیم وسیله یاد کردن خدای متعال هستند و انسان وقتی واجد این اوصاف میتونه بشه که از اختیاری که خدا به انسان داده استفاده درست بکنه. یه بحثی در صفحه 253 مطرح شده و اون بحث دوراهی هاست. انسان با توجه به اینکه از قدرت انتخاب برخوردار هست بر سر دوراهی ها قرار میگیره، اینکه مسیر رو بره که خدای متعال فرموده یا خارج از اون مسیر حرکت بکنه. در واقع انسان ذاکر خدا انسانی هست که مسیر رو که خدای متعال گفته انتخاب میکنه و همین باعث میشه که از نعمتهای الهی، مخصوصا اون رحیمیت الهی برخوردار بشه. و اگر انسان بخواهد که عزیز باشه باید خودش رو متصل کنه به عزت خدا، بخواد قدرت داشته باشه باید خودش رو متصل کنه به قدرت خدا، بخواد علم داشته باید خودش رو متصل بکنه به علم خدا. هر چقدر انسان الهی تر بشود، بیشتر بیاد خدا باشه، بیشتر الهی می شود و یاد خدا در همه حال در واقع باعث میشه که انسان از قدرت الهی بهره‌مند بشه به شکل در واقع عرضی البته، و این باعث عزت و کرامت و قدرت انسان هم می شود. اینی که راهبردی که حضرت آقا مطرح فرمودن، راهبرد ذکر الهی و یاد الهی به شکل دائمی در دل انسان هست. فرمودن پس ذکر الهی و یاد الهی، صفحه 258، باید دائما در دل ما باشد و یاد الهی به وسیله این اسماء حسنا است. خداست که عزیز است و عزت را از او باید خواست، نه از غیر خدا. خداست که حی است و قادر است و حیات و قدرت را از او باید خواست و متعلق به او باید دانست. در خانه طاغوت ها در واقع نباید بریم. از این جهت هست که هر چقدر ما با قرآن مانوس تر بشیم، پله‌های بیشتری رو در مسیر ترقی و تکامل میتونیم طی بکنیم که اقرا ورقع بخوان و بالا برو رو ایشون اینجا برای این بحث استفاده کردن. رضا در یک جنبندی فرمودن که اگر تمام فعالان مادی و معنوی و فکری و سیاسی و اقتصادی دنیا هم دست روی دست هم بگذارند، از این قانون نمیتوانند مانع بشوند. چه قانونی؟ قانون غلبه کسانی که در راه خدا دارند حرکت میکنند. انسانی که در راه خدا حرکت میکنه، جامعه‌ای که در راه خدا حرکت میکنه، قانون الهی این هست که اون انسان و جامعه پیروز میشود. چرا؟ چون متصل به خداست و خدا قدرتی داره که گفتیم مهیمنه، مسلط بر همه عالم هست. خدا عزیز است، هیچ کس و هیچ موجودی نمیتونه بر خدا غلبه بکنه. لذا انسانهای الهی و جوامع الهی هم پیوسته پیروز هستند. این خیلی خلاصه راهبردی از این دو جلسه. بنابراین راهبردی که اینجا پیشنهاد میشه، راهبرد اتصاف به، یعنی شناخت اوصاف الهی، اسماء حسنای الهی و خواستن کمالات از خدای متعال و ذکر و یاد خدا هست. در این صورت هست که ما جامعهمون یه جامعه طراز الهی میشه، خانواده، سیاست، اقتصاد و فرهنگمون در یک سطح طراز الهی قرار میگیره و همینطور آحاد مؤمنینمون مؤمنین خالصی خواهند بود. از توجه شما متشکرم.